مکاشفه یوحنا رسول فصل 22 و نهری پاک از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از تخت خدا و بره جاری می‌شود و در وسط خیابان آن و بر هر دو کناری نهر درخت حیات را که 12 میوه می‌آورد، یعنی هر ماه میوه خود را می‌دهد و برگ‌های آن درخت برای شفای امت‌ها می‌باشد و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانی ایشان خواهد بود. دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی می بخشد و تا ابد سلطنت خواهند کرد. و مرا گفت این کلام امین و راست است و خداوند خدای انبیاء مقدس فرشته خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را که زود می باید واقع شود نشان دهد و اینک به زودی می آیم. خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه دارد. و من یوحنا این امور را شنیدم و دیدم و چون شنیدم و دیدم افتادم تا پیش پای آن فرشته‌ای که این امور را به من نشان داد پرستش کنم. او مرا گفت زنهار نکنی، زیرا که هم خدمت با تو هستم و با انبیا یعنی برادرانت و با آنانی که کلام این کتاب را نگاه دارند. خدا را پرستش کن. و مرا گفت کلام نبوت این کتاب را مهر مکن، زیرا که وقت نزدیک است. هر که ظالم است بگذار ظلم کند، هر که خبیث است بگذار خبیث بماند، و هر که عادل است بگذار عدالت کند، و هر که مقدس است بگذار مقدس بماند. و اینک به زودی می آیم و پاداش من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر هستم. خوشا به حال آنانی که احکامش را به جا می آورند تا بر درخت حیات حق یابند و به دروازه های شهر درآیند، زیرا که سگان و جادوگران و زناکاران و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می باشند. من عیسی فرشته خدا فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشنده صبح هستم و روح و عروس می گویند بیا، و هر که می شنود بگوید بیا، و هر که تشنه باشد بیاید، و هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت می دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید خدا بلایا یک مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. برگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از کتاب حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است برخواهد داشت. او که بر این امور شاهد است میگوید بلی به زودی می آیم. آمین. بیا ای خداوند عیسی. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. این آیات که مطالعه کردیم پایان کتاب مکاشفه است و همچنین کل کتاب مقدس. موضوعی که در این بخش آخر مورد توجه ماست این است که اینک به زودی می آیم. در آیه 7، آیه 12 و آیه 20 این موضوع سه مرتبه تکرار شده، اینک به زودی می آیم. از داریم به این موضوع توجه کنیم امروز و به 4 نکته توجه می کنیم. ابتدا آخرین پیام مسیح به زودی می آیم، بیان اون، تأیید اون، هشدار اون، دعوت اون. پس به 4 نکته توجه می کنیم. خداوند ما عیسی مسیح اعلام می کنه که به زودی می آیم و به این 4 نکته دقت خواهیم کرد. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنا بسیار بسیار مطالعه عالی بود. اگر بخوایم کتاب مکاشفه رو خلاصه کنیم میتونیم بگیم اینک به زودی میایم. میشه گفت این خلاصه این کتاب هست و فصل 22 خلاصه کل کتاب هست و در این فصل در نتیجه شما این تأکید سگانه رو دارید که خداوند ما عیسی مسیح بار دیگه به خود اشاره میکنه و میگه من به زودی خواهم آمد، خواهم آمد، به زودی خواهم آمد. و جالبی که در هر جایی که این مطلب بیان شده، فصل آیه 7 12 و 20، او به شکل حال حاضر صحبت میکنه و نمیگه به زودی خواهم آمد، بلکه میگه اینک به زودی میآیم، یعنی من به راه افتادم. این موضوع کتاب مکاشفه هست. هر وقت که موضوعی در اون توصیف شده به این شکل نیست که او خواهد آمد در آینده بسیار دور، بلکه او به راه افتاده، او اکنون داره میاد. وقتی که در بین چاقان هاست، در بین اون صدای شیپورها و دیگر وقایع، مسیح در راه است. اما در اینجا این واژگون اضافه میکنه، به زودی، به زودی میآیم. ممکنه با من بگید به نظر نمیرسی که اومدن او سریع باشه، و نه برای مسیحیان جفادیده زمان یوحنا سریع به نظر میرسه. اونها منتظر کمک بودن، اونها منتظر بودن تا مسیحا بیاد و مسیحا نیومد، و اونها آزار و جفا دیدن، و اکنون 2000 سال از اون زمان گذشته و مسیح خداوند هنوز باز نگشته. و چنان که گفتیم کتاب مکشفه برای کلیسای تمام اعصار هست. پس معنای این چه هست وقتی که خداوند میگه به زودی میایم؟ اما به نظر نمیرسه که او به زودی داره میاد. پتروس در این زمینه به ما هشدار داد در دوم پتروس فصل 3 و آیه 4 که در ایام آخر خواهند گفت کجاست وعده آمدن او؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتند، هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. اینا کسانی هستند که استهزا کنندگان خونده شدند. اونا میگن به نظر میرسه که زمان طولانی طول کشیده که بیاد. بگذارید پاسخ اون رو برای شما توضیح بدم با یک مثال خیلی ساده. وقتی که ما فرض کنید در مورد جنگ صحبت میکنیم، به عنوان مثال آمریکا میخواد نیروهاشو آماده کنه و به عراق و یا افغانستان بره، و یا کشوری از آمریکا کمک خواسته تا سربازاشو به اونجا بفرسته، و در سالهای گذشته این اتفاقات زیاد روی داده. ما باید درک کنیم وقتی که از ما کمک خواسته میشه، هرچند که دوستان ما انتظار دارن تا ما به سرعت بریم و به اونا کمک کنیم، اما این زمان طولانی طول میکشه که تا سربازها آماده بشن، تا بودجه فراهم بشه، تا تجهیزات نظامی آماده بشه، سلاح، تانک و تمام چیزهایی که ضروری هست، اینا باید آماده بشه تا قبل از اینکه نیروها بتونن به اون کشور برن و جنگ شروع بشه. و در این شرایط دوستان ما میگن چرا آمریکا به کمک ما نمیاد و ظاهرا نخواهند آمد. این یک مثال کوچک بود دوستان عزیز، اما وقتی که اینو هزار بار بزرگتر کنید، به این موضوع فکر کنید، خداوند ما عیسی مسیح کار بسیار زیادی داره تا برای بازگشت دوبارهش زمینه رو آماده کنه، بسیار برتر از جنگ های زمینی. به عنوان مثال بعدی که در متی 24 آیه 14 داده شده، و این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر همه امت‌ها شهادتی شود، آنگاه پایان خواهد رسید. برگزیدگان خداوند ما عیسی مسیح از هر قوم و ملتی هستند، هر که پدر آسمانی به پسر داده تا نجات یابد، و هر فردی که مسیح به خاطر او بر روی صلیب مرد، جمعیت این انسان‌های برگزیده که هیچ انسانی نمیتونه اونها رو شماره کنه، باید آماده بشن و انجیل رو بشنون و نجات یابن قبل از اینکه مسیح بازگرده. پس کار زیادی است که باید انجام بگیره. مفسرین در زمان‌های گذشته میگفتن حتی نجات دادن یکی از این برگزیدگان و تحول روحانی او کاری عظیم‌تر از آفرینش هست. پس حقیقت داره که او خواهد آمد، اما بیاد داشته باشید که برای خدای زنده یک روز مثل هزار ساله و هزار سال مثل یک روز. او میاد، او در راه است. گویی صدای قدم‌های او را در زندگی خود میشنویم، اما از دید ما به نظر میرسه که زمان طولانی طول کشیده، 2000 سال. و به علاوه باید در نظر داشته باشیم که عظمت بازگشت دوباره او چه هست، و همچنین باید بیاد داشت باشیم که تفاوتی وجود داره بین بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح و پروسیا. این موضوع الهیاتی هست، پروسیا، و اشاره داره به ظاهر یا ظاهر شدن خداوند ما عیسی مسیح در اون روز. البته بین پروسیا و بازگشت او یک تشابه زمانی وجود داره، اما کتاب مقدس راجع به هر دو صحبت میکنه و در کتاب مکاشفه بیشتر در مورد بازگشت او صحبت میشه. او در راهه، او خواهد آمد، یک باره پدیدار خواهد گشت و زمانی که بازگرده پروسیا به کمال خواهد رسید و ما نمیدونیم دقیقا چه زمانی خواهد آمد، اما ما میدونیم که او در راهه. این تسلی بزرگی هست برای ما مسیحیان که هر قدمی در زندگی ما قدم مسیح هست که خواهد آمد، می آید گویی در پلکان زندگی ما هست و ما رو به بالا میبره به سوی جلال قدم به قدم و کل تاریخ بشریت رو به سوی اون نقطه اوج خود میرسانه زمانی که او باز خواهد گشت. و این تأکید سگانه در فصل آخر مکاشفه که به زودی می آیم باید ما رو نه تنها تشویق کنه بلکه به ما تسلی بده و ما رو آرام گردونه. اگر مسیح راستین باشیم، اگر فکر می کنیم که این جهان داره به آشوب کشیده میشه، باید صدای رو بشنویم که به ما میگه به زودی می آیم و بدونیم که آن روز پر جلال خواهد آمد. لذا این مرتبه سه مرتبه تکرار شده در آخرین فصل، اینک به زودی می آیم، او تأخیر نخواهد کرد. این تأکید سگانه که به زودی می آیم تقویت شده توسط تأیید سگانه. اگر کتاب مقدس رو در پیش رویتون باز داشته باشید میتونیم به این نگاه کنیم. اول توجه ما جلب شده به حقانیت آموزه بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. آیه 6 نگاه کنید. برای چند لحظه خود رو در موقعیت یوحنای رسول قرار بدید. و مرا گفت این کلام امین و راست است و خداوند خدای انبیای مقدس فرشته خدا فرستاد تا به بندگان خود آنچه را که زود می باید واقع شود نشان دهد. یوحنا صدایی رو می شنوه، صدای یک فرشته رو، صدایی که در کل این کتاب به گوش می رسه و در این حال این صدای خداوند ما عیسی مسیح هست. به نظر می رسه دو نفر هستن که در این حال صحبت می کنن و گاهی بسیار مشکلی که درک کنیم کدوم صحبت می کنه. آیا فرشته است که صحبت می کنه و یا مسیحه؟ به نظر می رسه دو نفر دارن با یک صدا صحبت می کنن. آیا فرشته است که به یوحنا میگه من رو پرستش نکن و یا اینکه مسیحه که انتظار داره یوحنا او رو پرستش کنه؟ پس در این آیات صدای چه کسی رو میشنویم؟ یکی از مفسرین چنین میگه در اینجا نور به قدری شدید هست که بسیار مشکله که تشخیص بدیم چه کسی داره صحبت میکنه، آیا فرشته است و آیا مسیحه. به نظر میرسه که یوحنا میگه وقتی که شما به خورشید نگاه کنید اینقدر نورانیه که نمیتونید نگاه کنید، نه نمیتونید تشخیص بدید آیا یک نفره که صحبت میکنه و یا دو نفره. نور چنان شدید هست در این رویا که قدرت تشخیص بسیار مشکله، اما پیام مشخصه و پیام این هست، این مطالب امین و راست است. کل پیامی که در کتاب مکاشفه هست از سوی پیامبران راستین میاد. خداوند خدای انبیاء مقدس فرشته خدا فرستاد تا به بندگانش آنچه را که زود میباید واقع شود نشان دهد و این مطالب کاملا حقیقت داره و امین و راست است. لذا در اینجا ما عبارتی داریم در مورد حقانیت و تغییر ناپذیر بودن کتاب مکاشفه و همچنین کل کتاب مقدس، کتابی که هرگز تحریف نخواهد شد. در اینجا با ما گفته شده که این مطلب کاملا حقیقت داره، تأکید شده مسیح به زودی خواهد آمد، زیرا این کلام خدای زنده و حقیقی است، کلام مطمئن انبیا. ما این مطالب رو بهش اعتقاد نداریم چون این مطالب باعث تسلی ماست، به ما امید میده، به ما آرامش میده. به این دلیل نیست که ما به اونها اعتقاد داریم. دلیل اولی که ما به بازگشت مسیح ایمان داریم به این علته که این کلام خدای زنده است و این کلام همیشه حقیقت داره. به همین سادگی این کلام تحریف ناپذیره، تغییر ناپذیره. در اینجا کلام زنده، کلام که جسم پوشید، کلام مکتوب رو جلال میده و چنین میگه این مطلب مطلقاً حقیقت داره، کاملاً راست و امین هست و امروز ما نیاز داریم تا چنین اعتمادی به کلام او داشته باشیم. من اخیراً با چند تا از مورمون‌ها صحبت می‌کردم، با 5 گروه متفاوت از اونها و همچنین با کاتولیک‌ها و همچنین کسان دیگه که واقعاً در کلام پایدار نیستن و هر کدوم از اونها وقتی که اونها رو زیر سوال کشیدم، اونها به تغییر ناپذیر بودن کتاب مقدس اعتقادی نداشتن. دوستان عزیز، ما در اصلی زندگی میکنیم که آدمی سعی میکنه کلام مکتوب رو، قدرش رو کم بدونه در قبال کلام زنده. اونا میگن من نمیدونم کتاب مقدس تحریف شده یا نشده، من به اون اهمیتی ندارم، من ایمان دارم به عیسی مسیح، کلام خدای زنده. و مسیح رو فکر میکنن جلال میدن و در این حال کلام مکتوب خداوند رو از مقام عالیش پایین میکشن. و وقتی که شما این کار رو میکنید، مسیح رو نیز از مقامش پایین کشیده اید. اما در اینجا در فصل آخر کتاب مقدس میبینیم که کلام زنده یعنی عیسی مسیح کلام مکتوب رو جلال میده و چنین میگه: هر آنچه که گفتم در کلام مکتوب در کتاب مقدس مطلقاً کلام خدای زنده است، من به زودی میایم. این تاکید شده. و من تاکید دیگه ای در اینجا داریم، زیرا بازگشت دوباره مسیح به زودی روی خواهد داد. به ما در آیه 10 چنین گفته شده: و مرا گفت کلام نبوت این کتاب را مهر مکن، زیرا که وقت نزدیک است. این در ظاهر غریب به نظر میرسه، اما بسیار جالب هست. بیاد داشته باشید در کل کتاب مکاشفه ما چگونه اون رو درک میکنیم. ما باز میگردیم به عهد قدیم، همینگرد به نوشته های پیامبران راستیم، زیرا مکاشفه داره از اونجا تصاویرشو میگیره. و در اینجا بار دیگه ما دانیال رو داریم. دانیال میشه گفت معادل یوحنا هست در جزیره پاتموس. دانیال نیز در تبعید هست، تنهاست. او در بابل در حالت تبعید قرار داره، شبیه یوحنا که در جزیره پاتموس در تبعید هست. و شباهت های زیادی وجود داره و همچنین نه تنها بین دانیال و یوحنا، بلکه بین کتاب دانیال و کتاب مکاشفه. هر دوی اونها در مورد وقایع آینده است، هر دو درش رویاهایی هست. اما دانیال جالبه که بدونید بهش 3 مرتبه گفته شده که اون نبوت رو مهر کن، زیرا هنوز وقت فرا نرسیده. خداوند گویی به دانیال میگه این وقایعی که بر تو مکشوف ساختم مربوط به آینده است، اونها رو مهر کن، به آینده تعلق دارن. اما در اینجا خدای زنده به یوحنا کاملا مخالف اون رو میگه و میگه کلام این نبوت رو مهر مکن، زیرا که وقت نزدیک است، به زودی میایم. به این شکلی که بار دیگه این موضوع تاکید شده، بازگشت خداوند که تأخیری درش نخواهد بود، در اینجا بار دیگه درش تاکید شده. و همیشه این سوال پیش میاد و مردم از ما میپرسن وقتی که میریم جایی موعظه کنیم، و از ما میپرسن آیا اعتقاد داریم ما در سالهای آخر زندگی میکنیم و یا در روزهای آخر. پاسخ ما مسیحیان باید همیشه چنین باشه: بله، ما در زمان آخر زندگی میکنیم. و ما مسیحیان در طی 2000 سال گذشته در اون زمان آخر زندگی کردیم. این چیزی که کتاب مقدس به ما میگه: به زودی میایم. ما در عصر انجیل هستیم و عصر انجیل به ما چنین میگه، رومیان فصل 13 آیه 11: و خصوصا چون وقت را میدانی که اکنون ساعت رسیده است که ما بایستی از خواب بیدار شویم، زیرا که الان نجات ما نزدیکتر است از آن وقتی که ایمان آوردیم. شب سپری شد و روز نزدیک آمد، پس اعمال تاریکی را بیرون کرده زره نور را بپوشیم. پس کلیسای مسیح از روز پنتاکوست تا بازگشت دوباره مسیح در ابرها همیشه این مطلب رو تعلیم میده که ما در زمان آخر زندگی میکنیم، در نتیجه همیشه آماده باش زیرا نمیدونی چه زمانی پسر انسان باز خواهد گشت. بچه ها مثل این میمونه که فرض کنید شما میخواید برید مدرسه و اول صبح مادر شما رو بیدار میکنه و میگه وقت نزدیکه، الان اتوبوس ممکنه حرکت کنه، ممکنه جا بمونی، سریع بیدار شو، برخیز، باید سریع الان بیدار شی و آماده شی. به این شکلی که یوحنا ما رو تشویق میکنه، اینو در نوشته های پولس رسول میبینید، زمان نزدیکه، مسیح در راه، بازگشت او قطعیه، وقت اینه که بیدار بشیم از خواب و مسیح رو باید بپوشیم و پارسای او رو و گناه رو دور کنیم از زندگی خود. این کلام باید به ما یادآوری بشه، وقت نزدیک است، بایستی از خواب بیدار شویم. و بعضی از شما شنوندگان این کلام هستید که این موضوع برای شما بسیار اهمیت داره، زیرا هنوز از گناهانتون توبه نکردید، هنوز به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نیاوردید، هنوز در خواب هستید. شما باید بیدار گردید از خواب، زیرا وقت نزدیک است و شما خواب هستید، زمانی که بایستی بیدار می بودید. در اینجا برای بار سوم نیز این موضوع تأکید شده. آیه 11 تا 13 نگاه کنید. هر که ظالم است بگذار ظلم کند، هر که خبیث است بگذار خبیث بماند، هر که عادل است عدالت کند، هر که مقدس است بگذار مقدس بماند. و اینک به زودی می آیم و پاداش من با من است و هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر هستم. یعنی در آیه 11 به ما میگه که مقصد نهایی انسانها چه خواهد بود. این آیه به ما نشون میده که به یک لحاظ وضعیت ابدی انسانها به شکل قطعی خواهد بود و تغییر ناپذیر، زمانی که مسیح خداوند بازگرده. اوست که ظالم است، ظالم خواهد بود. او که مقدسه، مقدس خواهد بود، بدون تغییر. یعنی زمانی که مسیح خداوند باز میگرده، شانس دومی برای ما نخواهد بود، فرصت دیگه ای نیست تا توبه کنیم. و سوی دیگه برای مسیحیان امکان این وجود نداره که به گناه سقوط کنن. زمانی که خداوند ما بازگرده، همه چیز تا به ابد ثابت میشه. عبرانیان فصل 9 آیه 27 چنین میگه: و چنان که مردم را یک بار مردن و بعد از آن داوری مقرر است، همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را بردارد، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او میباشند ظاهر خواهد شد برای نجات. پس رابطه ای هست بین مرگ و مجازات. مسیح یک بار مرد تا مجازات عده‌ای را از میان برداره و برای اونها که منتظر بازگشتش هستند برای نجات خواهد آمد. دوستان عزیز، اگر زندگی شما زندگی کسی نباشه که به مسیح نگاه میکنه و منتظر بازگشت اوست، او بار دوم وقتی که باز خواهد گشت بدون گناه برای لعنت ابدی شما خواهد بود و نه رستگاری شما. اما اگر زندگی شما زندگی یک مسیحی باشه که منتظر او هستید و مشتاق دیدن او هستید و او را دوست دارید و آرزو دارید که مسیح بهتری می بودید و میگید من منتظر بازگشت مسیح هستم و او را دوست می دارم، خداوندا تو می دانی که تو را دوست می دارم. اگر اعتراف ایمانی شما چنین باشه، او باز خواهد گشت برای بار دوم بدون گناه برای رستگاری شما و شما از حضور او تا به ابد لذت خواهید برد. آنچه که شما نیاز دارید اینه که چشم به انتظار عیسی مسیح باشید، منتظر بازگشت دوباره او باشید که در ابرها خواهد آمد. و اگر چنین نباشه، اگر مشتاق او نباشید، اگر آرزومند بازگشتش نباشید در دل شما و حتی در ابرها، امیدی برای شما نیست. کسانی که مسیحی راستین شدند، کسانی که روح القدس در دل اونها کار کرده و تحول روحانی رو ایجاد نموده، چنین افراد منتظر بازگشت خداوند و نجات دهنده خود هستند. می‌بینید او باز خواهد گشت برای بار دوم بدون گناه، نه اینکه عده‌ای رو دوباره نجات بده، بلکه پاداش. آیه 12، اینک به زودی می آیم و پاداش من با من است تا هر کس را به حسب اعمالش جزا دهم. زمانی که او بازگرده، فرصت دوباره‌ای برای توبه کردن، ایمان آوردن و نجات یافتن نیست. لذا شما نمیتونید بگید من سعی میکنم ببینم چه میشه، من منتظر میمونم. دوستان، این انتظار بسیار خطرناکه، زیرا شما رو به هلاکت ابدی هدایت خواهد کرد. شما بایستی توبه کنید و ایمان بیارید به انجیل از طریق فیض روح القدس و این رو به تأخیر نیندازید، به فردا نیندازید. شما باید به شکل شخصی عیسی مسیح رو بشناسید، در غیر این صورت هلاکت شما قطعی است. ممکنه بگید من از کجا بدونم که واقعا مسیحی شدم؟ از کجا بدونم که نجات یافتم؟ یوحنا در رساله اولش این مطلب رو مرتب به ما یادآوری میکنه که چگونه میتونیم یقین پیدا کنیم که مسیح واقعی شدیم و او رو میشناسیم؟ از طریق ثمرات زندگی ما، زیرا او رو دوست خواهیم داشت و فرامین او رو نگاه میداریم. به عبارت دیگه، مقدس شدن ما، روند مقدس شدن ما، یعنی کار روح القدس در زندگی ما که ثمرات مقدسی رو به بار میاره، به ما این برهان و دلیل رو میده که ما پارسا نیز محسوب شدیم، ما در خون مسیح شسته شدیم. آیه 14 به ما چنین میگه: خوشا به حال آنانی که حکامش را به جا میآورند تا بر درخت حیات حق یابند و به دروازه های شهر درآیند. آنچه که بسیار جالبه، این یکی از جاهای بسیار معدودی هست در کتاب مقدس که بین مفسرین یک بحثی وجود داره و همچنین بین نسخه های قدیمی که چه واژه‌ای ترجمه بشه. بعضی از نسخه های قدیمی چنین نوشته: خوشا به حال آنانی که جامعه خود را شستند. به تعداد بیشتری از نسخه ها به زبان یونانی مکتوبی که خوشا به حال آنانی که احکامش را به جا می آورند. و در اینجاست که یک اختلاف نظری وجود داره. خوشا به حال آنان که جامعه خود را شستند اشاره داره به پارسا شمردگی، یعنی در فساد کامل ما، در اون پارسایی که نداریم، ما نزد مسیح میایم و با پارسای او ملبس میگردیم و در اوست که ما رستگاری کامل خود رو میابیم. اما اگر این آیه رو به این شکل بخونیم که خوشا به حال آنان که احکامش را به جا میآورند، اشاره داره به روند مقدس شدن. حالا به هر صورت که به این آیه نگاه کنیم، آنچه که این آیه به ما میگه این هست: اگر شما نزد عیسی مسیح اومدید و پارسا محسوب شدید و یک مسیحی واقعی هستید و لباستون پارسای مسیح هست، جامعه پارسای مسیح رو به تن دارید و ثمرات این در زندگی شما دیده میشه، زندگی مقدسی دارید، فرامینش رو به جا می آورید، او رو دوست دارید، با او سالک هستید، در طریق او گام برمی‌دارید، نه فقط شما جاتون در کلیسا هست و میتونید در مراسم شام ربانی شرکت کنید، بلکه در اون ضیافت عظیم عروسی بره نیز و بر درخت حیات حق دسترسی رو دارید. و کسانی که پارسا محسوب نشدن و مقدس نیستن، اگر این نشانهای فیض رو نداشته باشن، راهی به اون دروازه های شهر مقدس ندارن، چون این افرادی اجازه ورود به بهش رو ندارن. شاه شاهان شما رو به شهر خودش راه نخواهد داد. مثلا یکی که یوحنا در آیه 15 اون رو توضیح میده و چنین میگه: زیرا که سگان، جادوگران، زناکاران و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست میدارد و به عمل آورد بیرون میباشند. این افراد اجازه ورود به ملکوت آسمان رو ندارن. و این وضعیت همه ما هست به شکل طبیعی. ما به طور طبیعی بشیم به این شکل به دنیا میایم. ما روح القدس ما رو از درون متحول میسازه، عوض میکنه. ما از راه فیض ما پارسا محسوب میشیم، شسته میشیم در خون مسیح و با روح القدس مقدس میگردیم. پس در این آیات سه بار بیان شده که مسیح خواهد آمد و سه مرتبه تأکید شده بر این حقیقت. حقانیت کلامش رو دارید و هر یک از ما باید آماده باشیم برای اون روز پر جلال. اکنون به هشدار سگانه نگاه میکنیم و همچنین به دعوت سگانه. اینک به زودی می آیم. پیامی است که به ما هشدار میده و همچنین تسلی. و در این فصل این هشدار سگانه وجود داره. در آیه 7 تا 9 هشداری هست علیه نافرمانی از کلام خداوند. اینک به زودی می آیم، خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه می دارد. و بعد یوحنا در برابر اون فرشته تعظیم می کنه تا او را پرستش کنه. اما فرشته چنین میگه، این کار انجام نده. و میبینید اون نگران هست که ما کلام خداوند رو اطاعت کنیم و فقط خدای زنده رو پرستش کنیم و نه مخلوقات رو. و در اینجا بار دیگه میبینیم، همچنان که در جاهای دیگه کتاب مکاشفه دیدیم، اینکه تمرکز پرستش ما بر خدای زنده باشه. شما وقتی که به کلیسا میاد برای نیست که دیگران شما رو ببینید، به خاطر شبانه کلیسا نمیایید چون به او علاقه دارید، بلکه شما میایید به حضور خدای زنده. خدای زنده رو پرستش میکنید، به مسیح فکر میکنید. این تنها راهیه که شما پذیرفته میشید. و اینجا به ما هشدار داده شده که کس دیگه ای رو پرستش نکنیم و از کلام او نافرمانی نکنیم. شما اگر کس دیگه ای رو پرستش کنید، حتی اگر اون یک فرشته مقدس باشه، فراموش نکنید در ده فرمان به ما گفته شده که خدای زنده خدای غیوره و هیچ کس نمیتونه جلال او رو به خود بگیره. همه جلال باید به خدای زنده داده بشه. هیچ بشری، هیچ پیامبری، هیچ فرشته‌ای نباید پرستش بشه. اگر شما امیدتون رو بر بشر قرار بدید، به ناامیدی میانجامه. اما خدای زنده هیچ کس رو ناامید نخواهد ساخت. تنها خدای زنده رو پرستش کنید. این هشدار اول بود. هشدار دوم آیه 10 تا 17 هست در مورد پیام کتاب مقدس که به ما گفته شده که این کلام رو نباید خاموش سازیم. روز این پیام به کمال خواهد رسید. خداوند میگه به زودی میایم. لذا منتظر نمانید تا حقانیت این پیام رو آزمون کنید و ببینید آیا واقعا این پیام حقیقت داره یا خیر. این پیام رو به تأخیر نیندازید. مثل اون پنج باکره احمق نباشید. پنج باکره نادان که منتظر بودند و به خواب رفتند و روغن برای چراغدانشون نداشتند و وقتی که داماد بازگشت و اونها رفتند و در اون خونه رو زدند، در بروشون بسته بود و بسیار دیر شده بود. این هشدار این آیات هست. کلام نبوت این کتاب را مهر مکن. این کلام برای شما باز شده. مسیح خواهد آمد. باید به این پیام دعوت دهید. باید به اون ایمان بیارید. باید توبه کنید. باید مسیح رو به عنوان خداوند و پادشاه خود بپذیرید. هشدار سومی نیز وجود داره در آیه 18 و 19 در مورد اینکه این کلام رو دستکاری کنیم. نه فقط هشدار داده شده در مورد نافرمانی به اون، در مورد مهر کردن اون، بلکه به ما گفته شده هر که کلام این نبوت ازش چیزی کم کنه، خدا نصیبش رو از کتاب حیات قطع خواهد کرد. نه فقط چیزی بدون بیفزایید، بلکه چیزی از اون نیز کم نکنید. آنچه که بسیار جالب هست، این آخرین هشدار کتاب مقدس توأم با آخرین دعوت کتاب مقدس هست. وقتی که به زمینه این آیات نگاه کنید، می‌بینید که در این به ما بشارت داده شده. کل انجیل، کل مسیح و کل انسان باید بیان بشه. در آیه 17 مرتب میگه بیا، بیا، بیایید. همه انسان ها دعوت شدند. اما در بین این دعوت خدای زنده میگه هیچی به این اضافه نکنید و هیچی از اون نیز کم نکنید. شما بایستی گویی کل کتاب مقدس رو بپذیرید و همه اون ایمان بیارید. این مسئولیت جدی شماست، این رستگاری شماست، این زندگی شماست. هر آنچه که در کتاب مقدس هست و شما نیاز دارید تا بدونید برای این حیات و ابدیت در اینجا مکتوبه و باید به اون ایمان بیارید. بگذارید یک روایت تاریخی رو براتون تعریف کنم. شبان کلیسایی بود به نام راجرز در شهری از انگلستان و ایشون موعظه میکرد. اهالی کلیسا چندان به اهمیتی نمیدادن. یک روز این میاد به کلیسا و میگه نمیخوام کلام خداوند رو از شما بگیرم. و بعد کتاب مقدس رو میذاره زیر بغلش و میخواد از کلیسا بره بیرون. اما دوباره برمیگرده و در برابر مردم زانو میزنه و گویی به جای مردم صحبت میکنه و میگه خداوند همه چیز رو از ما بگیر اما کلام رو از ما نگیر. ما کلی کتاب مقدس رو میخوایم. کلام تو رو میخوایم تا بشنویم. و در بین اون جمعیتی که نشسته توماس گودوین هست. وقتی که این صحنه رو میبینه به حیرت در میاره. ببینید وقتی که راجرز به مردم نگاه میکنه و گویی از سوی خداوند صحبت میکنه و میگه من کلامم رو به شما میدم یک بار دیگه، من میخوام ببینم آیا به کلام من گوش میدید، آیا از اون اطاعت میکنید، آیا بر اساس کلامی که از دهان من خارج میشه زندگی میکنید یا نه. توماس گودوین در خاطراتش مینویسه اون روز از کلیسا بیرون رفت و قبل از اینکه بر اسبش سوار بشه 15 دقیقه فقط گریه میکرد. شما اگر یک مسیحی راستین باشی، شما صرفاً خداوند ما عیسی مسیح رو دوست ندارید، بلکه کلام او رو نیز دوست دارید که راجع به او به شما صحبت میکنه، کلام مکتوبش رو، و میخواهید از اون اطاعت کنید، میخواهید کل اون کتاب رو حفظ کنید، نمیخواهید به اون اضافه کنید و شریعت مدار بشید و یا چیزی از اون کم کنید، بلکه ایمانتون سطحی باشه، بلکه میخواهید این کلام کل زندگی شما رو اداره کنه. هنری اسمیت میگه ما باید کلام خداوند همیشه در برابر خودمون قرار بدیم به عنوان یک معیار. هیچ چیز رو دوست نداشته باشیم مگر آنچه که کلام به ما میگه. از هیچ چیز نفرت نداشته باشیم مگر آنچه که کلام به ما میگه. هیچ چیزی رو من نکنیم مگر آنچه را که کتاب مقدس من میکنه. کلام خداوند کافی و شافی است. اگر بر اساس این کلام زندگی کنید و نه بر اساس احساساتتون، همه چیز خوب خواهد بود. جان فلیول چنین میگه، کتاب مقدس ما بهترین راه زندگی کردن رو نشون میده، زیباترین راه رنج کشیدن رو برای مسیح و آرام بخشترین شیوه مردن رو. لذا هشدار آخرین فصل کتاب مقدس رو بشنوید. بدون چیزی اضافه نکنید، چیزی رو فرای اون نپذیرید، کلام اون رو موه نکنید، از اون نافرمانی نکنید. و در نهایت این دعوت بسیار عالی رو داریم، دعوت سگانه رو در آیه 16 تا 17. من عیسی فرشته خدا فرستادم تا شما را در کلیسا بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشنده صبح هستم. و روح و عروس میگویند بیا، و هر که میشنود بگوید بیا، و هر که تشنه باشد بیاید، و هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. چارلز برژن در مورد این دعوت چنین میگه، میگه این دعوت در انتهای کتاب مقدس گذارده شده، زیرا این خلاصه و هدف کل کتاب مقدس هست. این دقیقا مثل نوک یک تیر هست و مابقی کتاب مقدس مثل اون پرها و چوب اون تیر هست که در کمان گذارده میشه، اما نوک اون در اینجاست. در اینجا نیز دعوت سگانه وجود داره. ابتدا این دعوت خوش آمدگویی هست. کلیسا از شما دعوت میکنه و به شما خوش آمد میگه. روح و عروس میگویند بیا. در اینجا در وهله اول برای کسانی که ایمان ندارن صحبت نمیکنیم. این دعوت کلیساست. روح که در کلیسا هست به خداوند عیسی مسیح چنین میگه، میگه ای خداوند عیسی مسیح بیا، ما منتظر هستیم. تو به ما میگی من خواهم آمد، به زودی میایم. و بعد کلیسا پاسخ میده، میگه بیا، هرچند که بازگشت تو ممکنه زندگی من رو به هم بریزه، اما روح و عروس میگویند بیا، بازگرد خداوند بیا. و هر که میشنود بگوید بیا، بیا خداوند ما عیسی مسیح. آیا شما میتونید اینو از ته دل بگید؟
بیا.
آیا این آرزوی قلبی شما است که عیسی مسیح بازگرده وارد زندگی شما بشه و همچنین در ابرها بازگرده برای قوم خداوند، نه فقط برای شما بلکه برای همه مسیحیان، تا هر آنچه را که اشتباه است درست سازه، بیاد تا همه چیز رو برای خود اصلاح کنه و شریران رو تا به ابد از آفرینش بیرون بیاندازه. مسیح میگه اینک به زودی میایم و کلیسا پاسخ میده بیا. جان کلوین میگه کسی که واقعا مشتاق این نیست تا به مسیح تا به ابد باشه، در زندگی مسیحی رشد چندانی نکرده. آیا شما واقعا آرزومند بازگشت مسیح هستید؟ او که بر این امور شاهد است میگوید بلی به زودی میایم، و بعد یوحنا چنین میگه آمین بیا ای خداوند عیسی. بگذارید چند سوال از شما بپرسم، چند سوال بسیار شخصی. آخرین باری که دعا کردید برای بازگشت مسیح چه بود؟ آیا هرگز مشتاق بازگشت او نبودید؟ آیا واقعا میخواهید او بازگرده؟ نه اینکه صرفا بیاد و شما را از اون مشکلی و سختی که درش هستید نجات بده، بلکه میخواهید او بیاد تا با او باشید تا به ابد. آیا این آرزوی دل شماست؟ آیا واقعا از ته دلتون گفته اید بلی خداوند بازگرد؟ این یکی از نشونهای یک مسیح واقعی است. نه اینکه ما همیشه بتونیم این رو بگیم، اما هر مسیح واقعی میدونه زمانی هست که او از ته دل این آرزو را داره و چنین میگه بیا. و این دعوتی هست، دعوتی هست از مسیح که بازگرده. دومن این دعوت بسیار گسترده است، برای همه است. هر که تشنه باشد بیاید، هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. همه دعوت شدند. شما میدونید ایده هستن در کلیسا که وعظ میکنن و میگن ما انجیل رو فقط برای کسانی ارائه میکنیم که اینها پی بردن به نیازشون به مسیح، اینها دریافتن گناهکارن. اونا میگن ما فقط انجیل رو باید به چنین گناهکارانی که بیدار شدند وعظ کنیم و نمیتونیم به همه اون رو وعظ کنیم. اما اصلاحگران کلیسا به این شکل وعظ نکردن. اونها انجیل رو نه فقط به کسانی وعظ کردن که بیدار شده بودن و نیازمند بودن به مسیح و پی برده بودن که گناهکارن، بلکه به همه، به افراد بیخیال و بیتوجه نیز انجیل رو بشارت دادن. همه گناهکاران باید انجیل رو بشنون. همه دعوت شدن که بیان، همه دعوت شدن تا توبه کنن، زندگی گذشته رو دور بیاندازن و فرار کنن برای رحمت. با توبه و ایمان بیان نزد مسیح. هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. می‌بینید ما طالب اون نیستیم. به ما دلیل میاریم، عذر و بهانه میاریم که چرا نمیخواییم مسیحی بشیم و نزد مسیح بیاییم. اما سوال اصلی اینه، آیا شما واقعا میخوایید، حاضر هستید تا زندگی خودتونو که پر از گناه هست کنار بگذارید و بیایید نزد مسیح؟ ایده میگن من نمیتونم بیام زیرا واقعا نمیتونم درک کنم نقشه رستگاری چی هست، تسلیس درکش برای من مشکل هست. در این دعوت هیچ چیزی نیست که درکش برای شما سخت باشه. کسان زیادی هستن که مسیح رو از راه ایمان پذیرفتند، بعد که زمان گذشت راه رستگاری رو درک کردن. اگر شما بیایید بعدن بیشتر و بیشتر خواهید فهمید. مشکل در درک و فهم شما نیست، مشکل در اراده شما. شما نمیخواهید بیایید. و بعضی از شما که این انجیل رو شنیدید و توبه نکردید و نزد مسیح نیومدید، میگه من نمیتونم بیام زیرا نمیخوام و نمیتونم توبه کنم. دل من چنان سخت شده حتی نمیتونم یه قطعه اشک به چشمم بیارم. بار دیگه مشکل با دل شما نیست که سخته، بلکه شما نمی آید، نمی خواهید بیایید. شما باید دعا کنید و بگید خداوند من رو مشتاق کن که توبه کنم. این اشتیاق رو در دل من بذار. زیرا دل شما او رو رد می کنه و اراده شما علیه او هست. شما می خواهید خودکفا باشید. نمی خواهید سلاح رو بر زمین بگذارید. نمی خواهید ارادتون در برابر خدای زنده بشکنه. و به این دلیل نزد مسیح نمی آید. ایده هم اصلا که ممکنه بگن من گناهکار بسیار بزرگی هستم و امیدی برای من نیست، من نمیتونم نجات یابم. این آیه چنین میگه، میگه هر که طالب است از آب حیات به رایگان میگیرد. همه دعوت شدند دوستان عزیز. در اینجا هیچ اشاره‌ای به میزان گناهان شما نیست، به گذشته شما نیست. همه دعوت شدند. عده دیگه نیست هستن که میگن من نمیتونم بیام. من نمیتونم ایمان بیارم. نمیتونم اون کاری که از من خواسته شده انجام بدم. اما مسیح شما رو دعوت میکنه نه بر اساس آنچه که میتونید انجام بدید، بلکه او از شما میخواد خودت رو به رحمت او بسپارید و بگید خداوند بر من رحم کن و مسیح بر شما رحم خواهد کرد. عده دیگه نیست هستن که میگن من نمیتونم بیام زیرا من شایستش نیستم. ما کتاب مقدس نمیگه هر که شایسته است بیاید، بلکه میگه هر که طالب است. گناهکاران و کوچک، گناهکاران بزرگ، شریران عظیم، شریران کوچک، هر کس، پیر، جوان، تحصیل کرده، بی سواد، هر که طالب است بیاید. و سوال در اینجاست، آیا شما واقعا میخواهید نجات پیدا کنید؟ آیا میخواهید مسیح واقعی بشید؟ آیا حاضرید گناهانتون رو ترک کنید؟ آیا حاضرید مسیح رو خداوند و نجات دهنده خود بدانید؟ آیا حاضرید در مسیر او گام بردارید؟ آیا میخواهید شادمانی و سعادت واقعی رو تجربه کنید؟ آیا واقعا میخواهید مسیحی بشید و بیایید؟ این دعوت برای همه است. از این بیشتر نمیشه این در ملکوت رو باز کرد. تنها کسانی دعوت نشدند که نمیخوان بیان، گناه بگردن خودشون هست و در نهایت خداوند داره با محبت و ریسمان و محبت ما رو به سوی خودش دعوت میکنه. نه فقط این دعوت برای همه است، بلکه خداوند از روی محبتش مرتب تکرار میکنه و میگه بیا بیا بیایید. خداوند از روی لطف و محبتش با خوشامدگویی ما رو دعوت میکنه. هم خوشامدگویی و دعوت کلیسا هست از مسیح که میگه بیا، و همچنین دعوتی است برای انسانهای گمگشته. هر دو اینها رو ما در انجیل داریم. روح و عروس میگویند بیا، و به علاوه هر که میشنود میگوید بیا، و هر که تشنه باشد بیاید، و طالبین از آب حیات به رایگان ببرند. دوستان عزیز، همه ما به این آب حیات نیاز داریم. شما میدونید آب برای زندگی بسیار ضروریه. شما بدون غذا ممکنه چندین روز زندگی کنید، اما هر انسانی نیاز به آب داره. هر روح نامیرایی نیاز داره به این آب حیات. ما این تشنگی رو سعی میکنیم با چیزهای زمینی پر کنیم و از میان برداریم، اما در اینجا آب حیات هست در عیسی مسیح، و این رایگانه. هر که طالب است از این آب حیات به رایگان بگیرد، بیایید و به رایگان ببرید. آیا این شگفتی آور نیست؟ شما راجبه یک فردی چه فکر میکنید؟ فرض کنید این فرد میخواد به بیابان بره و هر آنچه را که نیاز داره همراهش برمیداره، وسایل سفرش رو برمیداره، اما آب همراهش نمیبره. در اون بیابان و خشک شما میگه این مرد دیوونه است، داره به بیابان میره بدون آب. دوستان عزیز، اگر شما در مسیح نباشید دقیقا وضعیت شما چنین است. وقتی که وارد بیابان این زندگی میشید بدون عیسی مسیح، او میگه بیایید و به رایگان بگیرید. اونی میگه بیایید و بخرید. اونی میگه خودتو بهتر سازید و بیایید. اونی میگه شرطش این هست و چنان هست. نه، با همون وضعیت بیایید. بیا 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 و به رایگان ببر از این آب حیات. تأمل نکن، تأخیر نکن، تردید نکن. و بعد این به وجدان ما فشرده میشه. دعوت مسیح از طریق روح القدس کلام آخرش رو به ما میرسونه و دل ما این کلام رو میرسونه و چنین میگه بیایید. این آخرین دعوت کتاب مقدس هست و روزی این دعوت نهایی به زندگی شما خواهد رسید و این دعوت از هر سو به شما میرسه و میگه بیا بیا بیای. شما میدونید وقتی که از هر سو به شما فشار میاد تا یک کاری رو انجام بدید، معناش چه هست؟ مرتب از شما خواسته میشه. فرض کن به شما درخواستی میشه، به شما گفته میشه فلانی به فلان جا بیا، و به شما یک ایمیلی میرسه. شما ایمیل رو میخونید، توجهی نمیکنید و میگید من نمیدونم میخوام برم یا نه. و بعد تلفن میزنم و میگم آیا فلانی آیا میایی، و میگه من نمیدونم. و بعد کسی میاد در خونه شما و در رو میزنه و میگه من با ماشینم تو رو به اونجا میبرم، بیا. این دعوت داره مرتب به شما میرسه و در نهایت شما پاسخ میدید. این کاری که داره مسیح با شما انجام میده، مرتب به شکل شخصی شما رو دعوت میکنه. مارتین لوتر وقتی در مورد وعده‌های که در دعوت انجیل هست صحبت میکنه، میگه من اینقدر شاد هستم، اینقدر شادمانم که این دعوت برای من نیست، برای اون نوشته نشده. مارتین لوتر، تو میتونی وارد ملکوت بشی، تو رو به شکل شخصی و به نام دعوت میکنم. یا ممکنه مارتین لوتر دیگه ای باشه در این دنیا و این نامه برای او هست. در اینجا نوشته نشده مارتین لوتر بیا، بلکه گفته هر که طالب است بیاید و نام من نیز در اینجا هست. من هم جزو اون طالبین هستم، جزو کسانی که دعوت شدن. و چنین نیز این دعوت به شما میرسه. دوستان عزیز، بیایید و بنوشید به رایگان. بیایید به پای صلیب، در اون صلیبی که مسیح بهای رهایی شما رو پرداخت. توبه کنید، به پسر یگانه پدر ایمان بیارید برای رستگاری و کل روح و جان خود رو به او بسپارید و از راه فیض روح القدس نجات یابید. بیایید در همون وضعیتی که هستید، رو کنید به خداوند ما عیسی مسیح. این بهترین راهیه که یک موعظه رو به آخر برسونید و این بهترین شیوهی است که کتاب مقدس به آخر میرسه. خداوند مکاشفه راستینش رو به این شکل به آخر میرسونه، با یک دعوت سگانه، دعوتی که پر از محبت هست، دعوتی که برای همگان هست، دعوتی که تکرار میشه تا ما رو نزد خود بازگردونه. بعضی از شما این دعوتها رو بارها و بارها شنیدید اما هنوز نیومدید، هنوز ایمان نیاوردید. شما به کلیسا اومدید، شما موعظه انجیل رو شنیدید، شما کتاب مقدس رو دارید، اون رو میخونید، تا حدی میدونید چه هست، اما هنوز نیومدید. همه کتاب‌های مقدس، همه نوشته‌های کتاب مقدس، همه رسولان کتاب مقدس، همه وعده‌های کتاب مقدس، همه هشدارهای کتاب مقدس در یک کلمه خلاصه میشه: شما دعوت شدید تا از آب حیات به رایگان بگیرید، اما شما این دعوت رو رد میکنید و شما هر لحظه ممکنه زندگیتون به آخر برسه و اون وقت سهم شما آیه 11 خواهد بود: هر که ظالم است بگذار ظلم کند و هر که خبیث است بگذار خبیث بماند. روزی که شما بمیرید دعوت رحمت به آخر میرسه، دیگه دعوتی برای شما نخواهد بود، دیگه امکان توبه نخواهد بود، وضعیت شما قطعی و ثابت خواهد گشت بعد از مرگ. لذا در این جهان تا زنده اید او از شما التماس میکنه، دعوت میکنه، سه مرتبه تکرار میکنه: بیایید نزد پسر یگانه مولودش. در صفحه آخر کتاب مکاشفه یاسین شما رو دعوت میکنه، فرا میخونه و چنین میگه: هر که تشنه است بیاید، هر کس که مشتاق بیاید، هر که تشنه باشد بیاید. عهد عتیق با یک لعنت با آخر میرسه، عهد جدید با دعوت خداوند با آخر میرسه: هر که طالب است بیاید. و در قبال این دعوت پرمحبت خداوند که تکرار میشه و به گوش شما میرسه، آیا شما نباید در همین لحظه بگید: خداوند، در همون وضعیتی که هستم، بدون عذر و بهانه نزد تو میام و ایمان دارم که خون تو برای من ریخته شد، ای بره خدا نزد تو میایم، همکیون مرا بپذیر. چون این گناهکارانی وقتی که میان نزد مسیح همیشه فیض خواهند یافت و خداوند قول داده کسانی که نزد او بیان هرگز اونها رو ترد نخواهد کرد. به چه علت؟ ملت اعمال رسولان فصل 5 آیه 31 در اونجا ما چه گفته شده؟ او را خدا بر دست راست خود بالا برده سرور و نجات دهنده ساخت تا اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بخشد، زیرا پادشاه و نجات دهنده این جهان آمده تا توبه و آمرزش گناهان را عطا کند. زیرا این فیض خدای زنده است که شما را دعوت میکنه به سوی مسیح و اگر بیایید نزد او هرگز ترد نخواهید شد. لذا در پایان کتاب مقدس در آخرین کلام این واژه را میخونیم: فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آیا اینو درک میکنید؟ شما دعوت شدید تا بیایید، شما نمیتونید بیایید، اما اون شما رو جذب میکنه. شما دعوت شدید به رایگان، بیایید و آب حیات رو ببرید و زمانی که میاد او به شما فیض میده تا بیایید. همه اینا از سوی خدای زنده است. دعوت از سوی خدای زنده است. آمدن از روی فیضه، به کمال رساندن اون از روی فیضه، انجیل از روی فیضه. و در نهایت به ما گفته شده فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. از ابتدا تا به انتها فیض خداونده که از سوی او به ما میرسه. و شما باید بگویید ای برای خدا، نزد تو میایم و به تو ایمان میآورم.